الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. یک تتمه ای از بحث قبلی مونده، این رو عرض کنیم و بریم سراغ خاتمه. عرض شد که برای انجام واجبات و مستحبات اخذ اجرت حرامه، اما این اخذ اجرت یا جعل فرقی هم نمی کنن. از بیت المال باشه یا از شخصی که نافعه، بلکه فرمودن اخذ اجرت بر انجام واجبات و مستحبات از بیت المال به طریق اولا حرام. بعد بحث ارتزاق مطرح شد که حالا اجرت حرامه، از بیت المال نمیشه اجرت گرفت، یعنی کسی قرارداد ببنده بابت کاری که میکند، قضاوت، تعلیم، پول بگیره، حق اجاره مثلا و اجرت بگیره. اما ارتزاق به این معنا که حاکم و ولی مسلمین او را از نظر مالی تأمین کنه، زندگیش رو اداره بکنن، این فرمودن اشکالی نداره. دو تا نکته در این رابطه باقی مونده. یکی این که حال که ما قائل به جواز ارتزاق از بیت المال شدیم، آیا تعیین رزق از بیت المال حتما باید بعد العمل باشه یا اگر قبل از عمل هم باشه اشکالی نداره؟ ایشون می‌فرماد فرقی نمی‌کنه. حاکم به قاضی یا امام جماعت میاد میگوید که تو در این شهر قضاوت بکن، زندگی تو من تأمین میکنم. یعنی قبل از انجام عمل و قبل از قیام به عمل تعیین مقدار رزق اگر بشه هیچ اشکالی نداره. این یه نکته. نکته دوم این که آیا جواز ارتزاق از بیت المال مقید به حاجت و نیاز اون شخص است یا نه این جواز مطلقه؟ اگر قاضی داره قضاوت میکنه، آیا در صورتی که نیازمند باشه میتواند از بیت المال پول بگیره؟ یعنی درآمد دیگه ای نداره، فرصت این که کار دیگری هم بکنه نداره؟ آیا این چنینه؟ یا این که نه، حتی اگر درآمد دیگر هم داشته باشه، در این حال باز میتواند از بیت المال روزی و رزق بگیره؟ ایشون میفرماد که مقتضای قاعده اینه که این جواز ارتزاق مقید به حاجته، یعنی اگر نیاز داشته باشد میتواند از بیت المال ارتزاق بکنه، اما اگر نیاز نداشته باشه نه. این مقتضای قاعده است. قاعده چیه؟ همون مسئله حرمت عقد اجرت بر واجبات، و اینکه اگر قرار باشد که این اجرت نگیره و این کار رو بکنه زندگیش اداره نمیشه. خب اگر مسئله اداره شدن زندگی ملاک باشه، این در صورت نیاز باید بگیره، اگر نیاز نداشته باشه نه. اما یه عده‌ای در مقابل قائل شده اند به این که عرض به حضور شما می شود ولو از نظر مالی در مضیقه هم نباشه، ولو نیاز هم نداشته باشه، می تواند ارتزاق کنه. ولا فرق بین ان یکون تعیین الرزق، این اون مسئله اول، لهو بعد القیام او قبله، فرق نمی کند که تعیین رزق برای این شخص اون عامل بعد از قیام به عمل باشد یا قبل از قیام به عمل. حتی انه لو قیل له، حتی اگر اینجوری بهش گفته بشه اقذف البلد و انا اکویک معونتک من بیت المال، در این شهر قضاوت کن و من معونه شما را از بیت المال کفایت میکنم. جازه ولم یکن جعاله، حتی اگر به این شکلم بگه این جعاله نیستا، چون جعالم اشکال داره. نمیتونه بیاد بگه آقا هر کس قضاوت کند من فلان قدر به او میدهم، هر کی تو این شهر قضاوت کنه من اینقدر بهش میدم مثلا، این اشکال داره. حاکم نمیتونه بیاد به صورت جعاله، همطور که اجارش حرامه جعالم حرام. اما اگر بیاد بگوید که به یه نفر بگی آقا تو این شهر قضاوت بکن من زندگی تو تأمین میکنم، این اشکال نداره، این جعالم حتی نیست. این حتی و کیفکان، حالا یعنی این که به این شکل جائز باشه یا نباشه، یعنی چه جعاله باشد یا نباشد، و مقتضی القاعده عدم و جواز الارتزاق الا مع الحاجه، مقتضای قاعده این است که ارتزاق جائز نیست مگر در صورتی که نیاز داشته باشه. علاوه یمنعه القیام به تلک المصلحه ان اکتساب المعونه، به گونه ای که قیام به این مصلحت اگر بخواد قضاوت بکنه یمنع این شخص را از این که معونه خودش را کسب بکنه. فالارتزاء مع الاستقناع، ارتزاء در فرضی که این شخص بی نیاز باشه، ولو به کسب لا یمنعه القیام به تلک المصلحه، این ولو به کسب داره استقناع رو معنا میکنه و اطلاقی که در استقناع هست. ببینید یه وقت قاضی مستقنیه، یعنی ملک و املاک داره، درآمد داره، ارث پدری داره، وضعش خوبه، این یه حالت استقناعه، یعنی استقناع بالفعله. یه وقت قاضی استقناع فعلی نداره، اما هم فرصت و هم امکانات دارد که کار کنه و پول در بیاره. اینجا در حالت دوم هم مستقنیه، ولی مستقنیه بالقوه است. اینات فرمودید اینجا میخواد بگه ارتزاق در صورت استقنا مطلقا جائز نیست، چه بالفعل مستقنی باشد و چه بالقوه. این ولو به کسب، ولو این استقنا با یک کسبی باشد که لا یمنعه القیام به تلک المصلحه، که قیام به این مصلحت مانع عرض به حضور شما از این شخص برای کسب درآمد نیست. صبح تا ظهر میره قضاوت، عصر مثلا زمینی داره، مغازه‌ای داره، میتونه بره اون دوایسه کار بکنه و پول در بیاره، بازم جائز نیست بگیره. فالارتزاق مع الاستغناء غیر جائزه و یظهر من اطلاق جماعت فی باب القضاء خلاف ذلک. یعنی چی خلاف ذلک؟ یعنی استغناء شرط نیست، یعنی چه مستغنی باشد، یعنی حاجت شرط نیست، چه مستغنی باشه چه نباشه میتونه ارتزاق کنن. بل سر غیر واحدن تصریح کردن عده زیادی بل جواز مع وجدان الکفایه، قائل شده ان به جواز ارتزاق ولو کفایت باشد، یعنی ولو درآمد کافی داشته باشد. خاتمتون تشتمل علا مسائل. خب به نظر شیخ، شیخ نظر ندادن اینجا، شیخ فرموده مقتضای قاعده اینه، اما ادعی هم اینجوری میگن، دیگه بحث رو بررسی نکردن که نظرشون نهایتا در این مسئله چیه. خیلی از موارد شیخ همینجوری مسئله رو بدون حصول نتیجه، حالا مواردی که خیلی جزء به اصطلاح سرفصل‌های اصلی بحث نباشه، حالا به مناسبت مطرح شده باشه یا از فروع بحث باشه، دیگه بدون حصول نتیجه رها میکنه. آخرین بحثی که در کتاب مکاسب محرمه مطرح میشه همین خاتمه است. این خاتمه، یعنی خاتمه همین کتاب مکاسب محرمه، مشتمل بر چند مسئله است و تنبیه بر یک سری از امور که اینها رو به اصطلاح یکی یکی خواهیم کن. مسئله اولا در مورد بیع مصحف، در مورد قرآن، آیا خرید و فروش قرآن جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ طبق عادت مألوفشون میفرماید که عده‌ای از بزرگان فقها تصریح به حرمت بیع مصحف کردند، گفتن بیع مصحف حرام، خرید و فروش قرآن حرام. حالا منظور از مصحف چیه؟ این قرآن که میگیم خرید و فروشش حرامه، قرآن اینجور که انسان نگاه میکند، خب یه اوراقی است که بر روی اونها نوشته های آیات، این جلد داره، قاب داره، گاهی حتی کارهای دستی روش انجام شده، عنایت فرمودید، مخصوصا قدیم ها، مثل حالا که حالا کمتر، قدیم چون چاپ و اینا هم نبود، معمولا استنساخ می شد، با دست می نوشتن، خیلی با رعایت های زیاد حفظ می کردن و کارهای هنری و دستی هم روش زیاد انجام می دادن، یا جلدایی برای حفاظتش درست می کردن، باز اونو توی به اصطلاح چیز دیگری می داشتن، صندوقی بود و مفصل بود. خب این که ما میگیم قرآن خرید فروشش حرامه، منظور چیه؟ یعنی اون اوراق یا همه این بند و بیل، جلد و نمیدونم عرض به حضور شما قاب و غلاف و شهید در دروس، این رو تصریح کرده و شیخ هم اینو میفرماید، این مصحفی که ما میگیم خرید و فروشش حرامه، منظور خط قرآنه، اون خطوط، خب خود خطوط که روی یک اوراقی باید باشه دیگه، یعنی در واقع اون خطوط نوشته شده بر اوراق، لذا بقیهش جزء به اصطلاح موضوع حرمت بیع المصحف نیست. اما دلیل علی ذلک، خب چرا بیع مصحف حرامه؟ ایشون میفرماد اخبار مستفیضه‌ای بر حرمت بیع مصحف داریم. تقریبا 3-4 تا روایت نقل میکنه، یکی موثقه است، یکی مضمره است که حالا توضیحشو میدیم و روایت ها رو میخونیم، یکی یک معنا میکنیم، و 2-3 تا روایت که در واقع عرض به حضور شما از مجموع این روایات اینجور به دست میاد که بیع مصحف و قرآن، اونم به این معنا، یعنی بیع خط القرآن، بیع خط قرآن یعنی اون اوراقی که آیات بر روی اون نوشته شده خصوص اون، آیا عرض به حضور شما جائزه یا نه؟ روایات میگن جائز نیست. این روایت رو بخونیم معنا بکنیم که بعد از این روایات مرحوم شیخ میفرماید که حکم در این مسئله کاملا واضحه، یعنی بین اصحاب هم انقدر به این عمل شده که دیگه محل بحث نیست. حتی کسی مثل ابن ادریس هلی هم که اخبار آحاد را قبول نداره و قائل به حجیت خبر واحد نیست، حتی او هم قائل به این است که بیع مصحف حرام. منتها ما اینجا یه مشکله ای داریم که باید اون مشکل را یه جوری حل بکنیم. مشکله ما وجود یک سری اخباری است که بعضی ها توهم کردند این اخبار دال بر جوازه. نهایت فرمودید حالا باید اون اخبار رو هم ببینیم که آیا واقعا اون اخبار و روایات ازش جواز فهمیده می شود یا نمی شود، تا بعد از بررسی این دو دسته روایات ببینیم که حکم چیه. حکم معلومه، منتها اون مشکل رو یه خورده باید یه جوری حلش بکنیم. اون توهمی که در مورد اون اخبار بعضی ها کردن، عبارت رو دقت کنید، خاتمتون تشتملو الا مسائل الاولا سرها جماعتون کما ان نهایه و سرائر و تذکره و دروس و جامع المقاصد. یه جماعتی تصریح کردن به حرمت بیع المصحف، به صراحه اومدن گفتن بیع مصحف حرام. و المراد بهی کما سرها بهی فی الدروس خطه. همین اول توضیح میده که مراد از مصحف و قرآن خط قرآنه. خط قرآن یعنی اون اوراق که بر کاغذ، به اصطلاح اوراقی که این آیات بر روی اونها نوشته شده. منظور جلد و بند و بیل نیستا که بعد بیاد بگید آه خود روایات هم اومده اینا رو گفته اشکال نداره. همین الان بگیم بیع قرآن یعنی بیع کاغذایی که آیات روش نوشته شده، یا یه کاغذی که یه آیه روش نوشته شده. و ظاهر المحکی ان نهایت الاحکام اشتهارها بین الصحابه. ظاهر اونچه که از نهایی هم حکایت شده اینه که بین صحابه حتی مشهور بود، حیث تمسک علی الحرمه به من الصحابه. بله بله، میگه ظاهر اونچه که از نهایه حکایت شده اینه که این مسئله بین صحابه هم مشهور بود، یعنی در صدر اول بین صحابی پیامبر مشهور بود. و جهتش هم اینه، چرا میگیم ظاهر المحکی ان نهایت الاحکام؟ چون تمسک صاحب نهایه طبق اونچه که ازش حکایت شده بر حرمت به منع صحابه، که صحابه من کردن از این، یعنی میخواد بگه اینقدر مسئله مشهور بود، نه اینکه حالا مشهور باشه، از زمان پیغمبر بعد از پیغمبر این اشتهار وجود داشته. ایشون اینو میخواد بگه اینقدر مسئله مشهوره. و علیه تدل ظواهر الاخبار المستفیده، اخباری که از به اصطلاح حد از حد خبر واحد بیشتره خلاصه. ففی مبسقت سماعه لا تبیعو المصاحف فان بیعها حرام، قرآن ها رو خرید و فروش نکنی چون خرید و فروش مصاحف حرام. قلت فما تقول فی شرائها، در مورد خریدنش چی؟ حالا اون راجع به فروش بیعه، میگه نفروشید. سوال میکنه و در مورد خرید چی؟ قال اشتر منه دفتین والحدید والقلاب، قرآن ها رو نفروشید. اگرم میخواید بخرید چی رو بخرید؟ جلدش و دفتین، یعنی دوتا جلدش، والحدید، حدید یک قابهای آهنی که این قرآن ها را داخل اون میذاشتن. حالا هم نمونش از چوبیش هست، یه قابهای چوبی که این قرآن ها را میذارن توی اون قاب برای اینکه حالا حفظ بشه. والغلاف، غلاف این جلدهایی که عرض به حضور شما حالا شاید الان هم هنوز هست، به صورت پارچه‌ای، دیدید یه دکمه داره، این درش باز میشه، قرآن رو میذارن تو، اینو برمیگردونن، مثل بغچه میمونه، توجه دارید؟ اینا رو بخره، خطوط رو نخره. و ایاکه ان تشتری منه الورق، ورق خریداری نکنید، و فیه القرآن مکتوب بود، فیکون علیک حراما و علی من باعه حراما، کسی هم که بفروشه حرامه، خریدش هم حرام. الا ایال اگر خریدن دفتین و اینا اشکال نداشته باشه، فروشش هم اشکالی نداره. اینجور نیست که لا طبیعی مطلقا بگه فروش اشکال فروش اشکال داره، اما خرید فقط مثلا جلد و نه دیگه، اینا به هم به هر حال مربوطه. و مزمرت عثمان ابن عیسی، مزمره عثمان، مزمره عرض بودر شما یعنی همین روایتی که نام امام درش مزمره، میگه نمیگه سألت الباقر علیه السلام، میگه سألتهو علیه السلام، اسم امام درش ذکر نشده، اینجا میگه سألتهو عن بیع المصاحف و شرائها. قال لا تشتر کلام الله ولكن اشتر الجلد والحديد والدفه، کلام خدا رو نخرید، اما جلد و حدید و دفه را، جلد که معلومه، حدید که همون قابه، دفه، دفه با جلد فرقش چیه؟ و قل اشتری من که هذا به کذا و کذا، بیا بگو من اینو میخرم، جلد رو میخرم، دفتر رو میخرم، حدید رو میخرم. جلد در واقع همون مثل غلاف میمونه، دفتر ما میگیم بین دفتین، اون دوتایی که این ورقها به او صحافی میشه و میچسبه، عنایت فرمودی؟ اما اینجا مراد از جلد همون غلافه، اون پوستی که قرآن رو در داخل او قرار میدن، اون جلدی که ما بهش میگیم جلد همین دفعه است. و رواه فی الکافی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، همین روایت رو به یک طریق دیگری هم نقل کرده. و روایت جراح المدائنی فی بیع المصاحف قال لا تبع الکتاب ولا تشتره، کتاب و خرید و فروش نکن، و به الورق والعدیم والحدید، ورق را، البته خود ورق، نه به عنوان اینکه توش مکتوبه. دقت فرمودید؟ عدیم اون به اصطلاح چرمو میگن، یعنی اونی که با پوست آهو و مثلا گاو و گوسفند و این حیوانات درست میشد، و آهن، حالا اون قابهای آهنی که براش قرار میدادن. خب حالا اینجا یه مقداری این روایت بالا فرمود ایاکه انتشتری منه الورق، رسمن از ورق منع کرد. روایت اولا دقت فرمودی؟ گفت فإن بیعها حرام، قلتو فما تقول فی شرائها. بعد اومد گفت و ایاکه انتشتری منه الورق و فیه القرآن المکتوب. ببینید اینجا وقتی میگه به الورق، مسلم ورقی که درش قرآن مکتوب باشه نیست، ورقی که درش این آیه یا مکتوب وجود نداشته باشه. و الا این که بخواد خود ورق، میگه خب قرآن رو نخر، کتاب رو نخر، اما ورق و جلد، خب این همش میشه دیگه. اون ورقی که توش مکتوب باشه، خب قرآن غیر از این چیزیه. میگه قرآن رو نخر، اما ورقش رو بخر، جلدش رو بخر، حدیدش هم بخر. خب دیگه پس همه چی شد دیگه. ورقی که آیه و مکتوب توش باشه، اینو جلدم که میاد و قابش هم که میاد، پس یعنی همش رو بخر. این ورق، الورق یعنی ورقی که توش مکتوب نیست. و روایت عبد الرحمن ابن سیابه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان المصاحف ان المصاحف لن تشترا، مصاحف فروخته نمیشوند، به خریداری نمیشوند هرگز. فاذا اشتریت فقل، اگرم خریدی بگو انما اشتری من کل ورق و ما فیه من العدیم. بگو من کاغذشو دارم میخرم. ممکنه اونجا بیاد بگی آقا من کاغذو میخرم، کاری به نوشتش ندارم، این کاغذش ارزش داره. و اون چه که در این ورقها وجود دارد من العدیم، چرم و حلیته، اون زینتهاش رو، چون قدیم الان همین الان هم قرآن های خطی قدیمی هست که تذهیب عرض به حضور شما شده و دورش طلاکاری شده. این اونا حلیه است، اونایی که کار و مافیه من عمل یدک، حلیته و اون چه که در اوست من عمل یدک، یعنی کار دستی روش انجام شده، رو ورقاش تذهیب کردن، نمیدونم دوروبرش کارهایی که باید انجام بشه، به کذا و کذا. اینا را بیاد بخره، ورق و آیات رو نخره، مکتوب رو نخره. و ظاهر قوله علیه السلام باید ظاهره باشه، چون از اول داریم ففی موثقت سماعه و مزمرت عثمان و روایت جراح و روایت عبدالرحمن و ظاهر قوله علیه السلام ان المصاحف لن تشترا، انها ظاهر این، نه این روایت نیست دیگه، این ادامه مثلا توضیح همین روایت بالاست. و ظاهر قوله علیه السلام ان المصاحف لن تشترا داره تفسیر میکنه انها لا تدخل فی ملک احد علی وجه الاولیه اما بدله من السمن. این که حضرت فرموده اند که قرآن خریداری نمی شود، ببینید تا اینجا فرق این روایت با روایت قبلی رو دقت کنید. در روایت قبلی امر و نهی بود، گفت لا تشتر، لا تبع، لا تشتر کلام الله ولکن اشتر. این حضرت فرمودید لسان روایات قبلی نهی بود، اینجا میگه ان المصاحف لن تشترا. ظاهر جمله جمله خبری است، میگه مصاحف خریداری نمیشن. خب این که میگه قرآن خریداری نمیشن یعنی چی؟ یعنی قابلیت ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که در مقابل عوض و ثمن به ملک کسی اصلا وارد نمیشه. میخواد بگه قابلیت خرید و فروش نیست درش. چی؟ چرا؟ مگه ملکیت فقط تابع خرید و فروشه؟ اسباب ملکیت فقط ملک خرید و فروشه؟ کسی خودش با خط خودش می نویسه، استنساخ میکنه، خودش هم روش کار میکنه، مال خودشه. یا هدیه بهش میده کسی، این هم یه سبب ملکیته. سبب ملکیت که فقط خرید و فروش نیست که، میتونه مالکم بشه. ظاهر این قول اینه انها لا تدخلو فی ملک احدن. ببینید لا تدخلو فی ملک احد علاوه کل عوضیه، نه اینکه اصلا لا تدخلو فی ملک احد، لا تدخلو علا وجه الاوزیه، یعنی به صورت معاوضه نمیشه. یعنی یه کسی یه چیزی بده قرآن در مقابلش بگیره. علا وجه الاوزیه اما بذله من السمن، از اون چی که او رو بذل کرده، من السمن بیان ما بذله. و انها اجل من ذلک، میخواد بگه قرآن بالاتر از این حرف هاست. و یشیر و الیه تعبیر الامام فی بعض الاخبار به کتاب الله و کلام الله که الدال علی التعظیم، این کتاب خداست، کلام خداست. بالاخره کتاب خدا و کلام خدا بالاتر از اینه که مورد معامله قرار بگیره و پولی براش داده بشه. و کیفکان، حالا یعنی کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه ظاهر این قول امام این باشد چه نباشد. این کیفکان ها بالاخره هر کدوم باید معلوم باشه به کجا میخوره. و کیفکان یعنی چه ظاهر قول امام این ان المصاحف لن تشترا، اینی که ما گفتیم باشد چه نباشد. فالحکم فی المسئله واضحون، حکم در مسئله واضحه. بله چی؟
تذهیب.
آره دیگه میگه که بگو اینجا اگر خریدیه و قرآنو خریدی بگو من ورقش باشه، این پولو به اعتبار اون کارهای دستی دورش بده، نه به اعتبار این ورقی که درش یک مکتوبی هست. چی؟ آخه اونا جدا از این نیست که شما ملک نسبت به جلد و حدید و ورق پیدا میکنی. اون اصلا اگر اینجور باشه قابل ملکیت نباشه، گویا او چیزیست که اصلا خارج از محدوده معامله و ملکیت شماست. اینجوری باید اعتبار کرد که اون اصلا از محدوده خرید و فروش و معامله و ملکیت خارج، اصلا خارجه، نه اینکه ملکیت مستقلی روش باشه ها. یعنی اون اصلا در این معاوضه داخل نمیشه. فوقش اینه، این به اصطلاح اون کسی که فروخته، اون کسی که فرض کنید کسی خودش نوشته و این رو به کسی هدیه داده، خب اینجا ممکنه ملکیت رو از خودش سلب بکنه. نه هبه هم اگه باشه، هبه معوضه بالاخره باز هم معاوضه است. اگر هبه معوضه باشه باز هم معاوضه است، ولی میخوام بگم این ملکیت رو از خودش سلب میکنه، اما دلیل نمیشه که این به ملک دیگری وارد بشه. بله بله، این ملک او نمیشه. ببینید ملک علاوجه الاوزیه نمیشه ها، در معاوضه میگیم جوریست. بله اگر خودش باشه یا مثلا هبه بکنه که چرا، مشکل نداره. به عنوان عوض چیزی در برابر این قرار نمیگیره. و فل حکم و فل مسئله واضحون بعد الاخبار و عمل من, و عمل من عرفته، بعد از این اخبار و روایات و عمل این اصحاب، حتی مثل الهلی ابن ادریس هلیست الذي لا يعمل به اخبار الاحاد، به اخبار احاد عمل نمی کنه. و ربما یتوهم هنا، عرض کردیم مشکلی که اینجا وجود داره در برابر این اخبار اینه که یه سری روایاتی داریم مقابل این روایات که ظاهرش جوازه، ما یصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، اونی که این اخبار رو از ظواهرش بر میگرداند، مثل روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائع، قال امام فرمود انما کان یوزع عند القامت و المنبر. ببینید در این روایت امام یه شرحی از جریانات مربوط به کتابت قرآن در اون اوائل میدن. سوال میکنه آقا خرید و فروش قرآن چجوریه؟ امام اشاره میکنه به یک داستان تاریخی، به یک واقعه، نه یک واقعه خاص، یک کار معمول در اون زمان. میگن اون وقتا بین منبر در مسجد النبی و دیوار، عرض به حضور شما، قرآن یا ورقهایی رو به دیوار آویزان می کردن. بعد این یک راهروی بود خیلی کوچیک، عرض کمی داشت، این راهرو به اندازه عبور یک گوسفند یا یک انسان که به پهلو راه بره، نه اینکه با عرض مستقیم، یعنی یه وری راه بره، اینقدر به اصطلاح عرضش کم بود. این اوراق و اونجا آویزون بود، مردم می اومدن از اینجا رد می شدن، هر کسی که هرچی از قرآن رو بلد بود، مثلا یه سوره رو می نوشه چند تا آیه، نه اینکه حالا بلد بود، خب همه بلد بودن، حفظ قرآن اون موقع زیاد بود، چند تا آیه تا مقداری که حال داشت می نوشت، می رفت نفر بعدی می اومد ادامه اونو می نوشت، همینجوری تا یه دفعه قرآن کامل می شد. اون وقت این قرآن که کامل می شد، بعد می گرفتن اینو می فروختن یا می خریدن، می خریدن. این به اصطلاح چیزی بود که اون موقع اتفاق می افتاد. این راوی سوال میکنه خب نظر شما چیه در مورد این کار، شما کار درست میدونید یا نه؟ امام میفرماید که البته خریدش در نظر من بهتر از فروششه. خب این معلوم شه نه فروش اشکال داره نه خرید، اما خرید اولاست از بی، اشترا از بی اولاست. خب این ظهور در جواز داره. ببینید انما کان یوزع عند القامت و المنبر، قامت این همون دیوار و منبر، یوزع قرار داده می شد. چی قرار داده می شد؟ همون ورق دیگه. قال و کان بین الحائط و المنبر قدر ممر شاطن او رجلن و هو منحرف، بین دیوار و این منبرم به اندازه محل عبور یه گوسفند یا یه مرد در حالی که واقعا منحرفه، یعنی مستقیم راه نمیره، کج میشه و راه میره، به پهلو راه میره. فکان الرجل یأتی فیکتب السوره، میآمد و سوره مینوشت. و یجی آخر فیکتب السوره کذالک کان، همینطور نفر بعدی می آمد سوره می نوشت. ثم انهم اشتروا بعد ذلك، بعد اینا این رو می خریدن، قلت فما ترا فی ذلک قال اشتری احب الی من ان ابیعه، خریداری او این در حقیقت ان اشتریه احب الی من ان ابیعه، یعنی اشتراعه احب الی من بیعه. خب این ظهور در جواز داره و مثل هو روایت روح ابن عبد الرحیم و زاد فی قلت فما ترا ان اعتی علی ان اعتی علی کتابتهی اجرا، قال لا بأسه ولکن هاکذا کانو یصنعون. روایت بعدی میگه نظر شما از امام سوال میکنه که اگر به من بر کتابت قرآن اجر اعطا بشه نظرتون چیه؟ امام میفرماید که لا بأس ولکن هاکذا کانو یصنعون، اشکالی نداره و این کارم میکردن، قبلا این کار انجام میشد. فانها تدل على جواز الشراء من جهت حکایته عن المسلمین به قوله، این دلالت میکند بر جواز شراء این روایت. چرا؟ هم روایت اولی هم دومی کجاهاش دلالت میکنه؟ خوب دقت کنید، ما دو تا روایت الان خوندیم، شاهد مثال ما و محل استشهاد ما کجاست؟ در روایت اول دو سه نکته وجود دارد که دلالت بر جواز میکنه. یکی انهم اشتروا بعد ذلک، امام علیه السلام داره حکایت میکنه از مسلمین که این کارو میکردن، نیومده بگه کار بدی هم بود، کار بدی میکردن، میگه مسلمین این کارو میکردن. خود حکایت از مسلمین این عمل را و منع نکردن و رد نکردن او، این یک ظهور در جواز داره، این روشن. جای دومی که دلالت داره این همین اشتراعه احب من ان ابیعه. خب این هم ظهور در جواز داره، برای اینکه میگه خریدش پیش من بهتر از فروششه، یعنی معلوم میشه فروششه و خریدش اشکال نداره ولی خرید اولاست. خب اینم یک ظهور دیگری در جواز. فانها تدل على جواز الشراء من جهت حکایت عن المسلمین، این دلالت بر جواز شراء میکند چون حکایت از مسلمین داره. کجا؟ به قولهم انهم ثم انهم اشتروا بعد ذلك. ببینید صرف حکایت از مسلمین اگر همراه با منع و رد باشه بله مانعه، ولی هیچی نفرموده امام. و قوله اشتریه احب الی من ان ابیعه، من اشتراعش نزد من بهتر از فروختنشه. خب باز اینم دلالت بر جواز داره. پس در روایت اول دو جاش ازش جواز فهمیده میشه، روایت دوم که در واقع مثل روایت اوله با یه اضافه، یک نقطه دیگری هم برای استشهاد داره، اونجایی که سوال از گرفتن اجر میکنن. امام میفرماد که لا بأسه. ببینید و نفی البأس فانها تدل على جواز الشراء، از این جهت حکایت از مسلمین داره میکنه، به قوله فلان و قوله فلان و این قول سوم و نفی البأس عن الاستیجار به کتابته. گفته من پول میگیرم مشکل نداره، امام فرمودن نه. کما فی اخبار اخر غیرها فیجوز تملک الکتابته بل اجره. ظاهر این روایت چیه؟ اینه که اجرت اشکالی نداره. فیجوز وقوع جزء من الثمن به ازائها عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس و غیره ما. خب نتیجه اینه که پس میشه یک جزئی از ثمن را در برابر این کتابت یا به اصطلاح خط قرار داد، که اون وقت وقتی شما مجموع میخرید کاغذ و قرطاس و ورق و نمیدونم همه اینا و یک جزئیش کتابت، پس اجرت و پول میتونه در مقابل بخشی از این مجموع قرار بگیره، یعنی مقابل کتابت قرار بگیره. خب ظاهر این دوتا روایت جوازه. خب حالا ما مقابل دو دسته روایت، یه دسته روایت میگه یجوز، یه دسته میگه لا یجوز، چه بکنیم اینجا؟ چجوری جمع بکنیم بین این روایات؟ این جمعش میمونه برای فردا ان